اگر هوا کثیفه دقیقاً به دلیل است که ما بدین عمل نکردیم.
زود باش، حالا جبه دنده چوبو میشه. زود باش.
جبه دنده چیه بابا؟ صفحه کلاجه. وای سانته نداره. وای ستا پیدا شد.
داداش از صفحه کلاجشه، متوجهی؟
آقا استارت نمیخوره.
اگه من تعمیر کنم، من دارم میگم از صفحه کلاجشه، میفهمی؟
به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. در هر کجا که تصور نمی کنی ما در کنار شما هستیم.
بله، و آقای ترامپ قمارباز، اونجایی که شما فکرش نمی کنید ما در کنار شما هستیم، جمله‌ای که قاسم سلیمانی گفت و زارت موشک آمد جایی که نباید بخوره و قاسم سلیمانی به ملکوت اعلی پیوست. حالا دیگه باید اینجوری باید بگیم دیگه. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 104 را در خدمتتون هستیم و فکر کنم هر هفته ما هی باید برنامه‌مون خیلی اسپشیال باشه و قاسم سلیمانی مرد شماره 2 رژیم از دید من و از دید خیلی‌ها به حالا درک واصل شد. بعضیا میگن و بعضیا میگن به ملکوت اعلی پیوست و چقدر اون نظام بدبخته که مردمانش از مرگ یکی دیگه خوشحال باشن. بریم و برنامه 104 را شروع کنیم و خیلی حرفا داره در تو قاسم سلیمانی، مردی که منفور بود برای بسیاری از مردم و مردی که معروف و محبوب بود برای عده قلیلی از مردم.
قاسم سلیمانی مهمترین فرمانده در تاریخ سپاه پاسداران بوده که تا حالا کشته شده. حتی مهمتر از فرمانده کل سپاه، قاسم سلیمانی مهمترین دستیار آیت الله خامنه ای در چالش‌های سگانش با اسرائیل، آمریکا و عربستان بوده. در واقع مهمترین بازیگر جمهوری اسلامی در خاورمیانه.
چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟
اگر جمهوری اسلامی قدرت نظامی، امنیتی و منطقه‌ای خودشو محصول توان موشکیش و گروه‌های نیابتیش میدونه، با کشته شدن قاسم سلیمانی هدایت گروه‌های نیابتی به شدت آسیب دیده. با کشته شدن قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای و سپاه به شدت ضربه دیدن.
ساعت 4:30 احتفالات به مقتل سلیمانی.
یک ضربه و شوک روانی به مجموعه طرفدارای جمهوری اسلامی وارد شده در خلأ قاسم سلیمانی با توجه به پرستیژی که بین طرفدارای جمهوری اسلامی داشت. در مورد تنش ایران و آمریکا هم کشته شدن قاسم سلیمانی تنش‌ها رو افزایش داده. به نظرم بعد از اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 این مهمترین تنش میتونه بین ایران و آمریکا باشه. این که این تنش منجر به درگیری یا جنگ کامل هم خواهد شد در درجه اول بستگی به واکنش و نوع واکنش و شدت واکنش جمهوری اسلامی به کشته شدن قاسم سلیمانی و در حرکت بعد واکنش آمریکا و حرکت بعدی آمریکا در مقابل حرکت احتمالی ایران بستگی خواهد داشت.
بله، شنیدید که صحبت‌های مفسر و تحلیلگر رادیو فردا رو که در رابطه قاسم سلیمانی چه چیزایی میگفت. قاسم سلیمانی به راستی مرد شماره دوم رژیم جمهوری اسلامی بود. مرد شماره یک همونجوری که میدونید علی خامنه‌ای هستش و مرد شماره دو رهبر نیروهای قدس سپاه یا رهبر نیروهای نیابتی که از جانب ایران حمله میکنن به کشورها و به حالا مواضع اسرائیل، آمریکا، عربستان سعودی، در اصل رهبر این نیروها بود و دیگه خودتون کاملا میدونید که قاسم سلیمانی چه شخصیتی داشت. شخصیتی بود که بسیار منفور بود در جامعه و اگر در فضای مجازی بعد از مرگش را یک رصد کرده باشید دیدید که بسیاری اظهار خوشحالی کردن از جمله خود من و بسیاری هم بودن که رخت سیاه پوشیدن. در همین خارج کشور محمد منظرپور رئیس صدای آمریکا در دوران اوباما و تا مسعود بهنود تا عوامل بی بی سی دیگه مشکی پوش شده بودن و به یک نوعی مرثیه سر می دادن و رخت عذاب تن کرده بودند. در صورت قاسم سلیمانی کسیه که داشت میرفت به بغداد که این قائله سفارت آمریکا، حمله به سفارت آمریکا را راست و ریس کنه که خودتون همونجوری که میدونید در نیمه شب جمعه شب دو موشک به ماشینش اصابت کرد و دو موشک هم به ماشین دیگه اصابت کرد و در دم کشته شد. و دیگه اینا تکرار مکرراتی که من براتون میگم، همه دوستان از جریان خبر دارن. و اینکه ایشون فقط موقعی که عراق واقعا تو این قضایا ناتوان بود، جمع کردن اعتراضات ناتوان بود، گفتش که شماها بلد نیستید چگونه جمع کنید و من به شما یاد خواهم داد که چگونه این اعتراضات میشه جمع کردید، که اشارهش به اون 1500 کشته بود که تو 3 روز انجام دادند. و به خبرگزاری رویترز ایشون اعتراض کردن و گفتن که 1500 تا یه چیز خیلی مسخره است، خبرگزاری رویترز داره دروغ میگه، ولی اگر راست هم باشه ما برای حفظ نظام 10 میلیون کشته میدیم، یعنی میکشیم، معذرت میخوام کشته میدیم نه میکشیم. در صورت بریم صحبت های آیت الله سبحانی رو در رابطه قاسم سلیمانی بشنویم و بعد بریم سر وقت هنرمندان بی شرف حکومت، چه هنرمندش چه ورزشکارش، که باشون کار خواهیم داشت.
مسکینشون احساس میاد که در راه شهادت مرزا کفن خودش آورد. البته چند نفر امضا کرده بودن، من امضا کردم. البته خب مقام او بالاتر از امضای من بود. اما پیداست که در حال پرواز به سوی مقامات عالیه بوده. این رو احساس میکرد. حشره الله معنوی و آله طاهر انشاءالله.
بله، مقدس سازی حکومت اسلامی از همین الان شروع شد و شروع شد که حالا یکی با امام حسین دیدتش، یکی با حضرت عباس دیدتش، یکی دستش را به نشانی که دستی که ازش باقی مونده بود با اون انگشتری که خامنه‌ای بهش داده بود گفتن این دست عباس، یکی گفتن دست سردار، یکی گفتن دست حسین، مداهی کردن براش، مرثیه سرایی براش کردند. و در صورت یکی سردار عارف نامودش، یکیش آرش زمانه، ولی ایشون یک کسی بود که بسیار منفور بود در منطقه و انقدر منفور بود که عراقی ها در اونور شهر به پایکوبی پرداختن و از اونورم سوریه در شهر ادلیب که کشتار عظیمی ایرانیان صورت داده بودن، یعنی نیروهای قاسم سلیمانی به شیرینی پخش کردن بود، به شیرینی پخش کردن به قول معروف انجام دادن، شیرینی پخش کردن، من یه مقدار قاطی کردم. و اینکه گفتم شیرینی خیلی جالبه که در مملکت ما سه روز عزای عمومی بود و اینکه اعلام کردن تمام کنسرت ها مسابقات ورزشی تعطیله و یک شایعه هم شد که شیرینی فروشی ها هم اجازه ندارن شیرینی بفروشن. حالا چرا نمیدونم، اینا از سایه خوشون میترسن. خیلی تهدیدها کردن که ما اله میکنیم بله میکنیم. محسن رضایی اعلام کرد که ما انتقام سختی میگیریم و پدرشون رو در میاریم، اصلا آمریکایی‌ها نمیتونن تکون بخورن. این بزرگترین انتقامی که محسن رضایی میتونه بگیره اینه که در انتخابات آتی ریاست جمهوری شرکت نکنه. به نظر این بزرگترین انتقامی که میگیره. و اینکه سردار جعفری برگشت گفتش که در خود نیویورک و واشنگتن عملیات ایزایی انجام میدیم، ولی حرف راستا سردار وحید زد. بشنویم و بعدش میریم سراغ هنربندا.
میکنم مقابلیم است که معنی نداره. یعنی کی رو ما میخوایم تو دنیای استکبار بگیم؟ مثلا میشود با یک تار موی زاید بدن سردار سلیمانی یا ابو مهدی مثلا مقایسه کرد، اون ارزشش برابری با اون میکنه. ما که از این منظر نمیخوایم بگیم.
بله، به یک نوعی ایشون فرمودن که ما کیو میخوایم بکشیم جای مثلا قاسم سلیمانی. ایشون مثلا بزرگترین مقام دولتی آمریکا هم مثلا به موی زاید بدن مثلا قاسم سلیمانی نمیرسه. یعنی اینکه خیلی عادی، اینکه بیخیال با ما، یه عربده میکشیم، یه عراجیفی میگیم، یه جیگودادی میکنیم، یه سری آدم بدبخت استشهادی میفرستیم توی نیروهای عراقی، یه چهار تا آمریکایی بدبخت رو بکشن، همین کفایت میکنه. اینم انتقام خون شهیدان اون ما میگیریم، انتقام خون قاسم سلیمانی رو میگیریم. بله، این جریان قاسم سلیمانی بود و خودتون دیگه به اندازه کافی تو این مدت قاسم سلیمانیزه شدید و دیگه احتیاجی نبود. بالاخره مجبور بودم منم این برنامه رو اجرا کنم، به خاطر اینکه قاسم سلیمانی شخصی کمی نبود و بزرگترین اتفاقی بود که در این هفته افتاد و تمام فضای مجازی رو تحت تاثیر خودش قرار داد. بریم سراغ هنرمندان. هنرمندان نمیدونم چی باید بهشون بگیم، بی شرفان باید بهشون بگیم. و این انسان ها، اولین کسی که سریعا عکس العمل نشون داد بهنوش بختیاری بود که سه تا پست پشت سر هم گذاشت و برادرم و دایجان و عموجان نامید این قاسم سلیمانی رو و تسلیت گفت. پشمندش بهاره رهنما بود، پشمندش هم حالا اسامی را میگم. بریم سراغ صحبت‌های پرند زاهدی که یکی دو سال پیش اینا پخش، یعنی گفته که ایشون هم مطمئنن عزادار هستن. پرند زاهدی دختر ابراهیم زالزاده است. حالا چرا فامیلیشو عوض کرده به فامیلی مادرش، اون دیگه ارتباطی با نداره. ابراهیم زالزاده نویسنده‌ای که در قطعه زنجیره دهه 70 قطعه قطعش کردن جمهوری اسلامی و همین قاسم سلیمانی ها کشتنش. حالا بریم گوش کنیم بریم چی گفته تا برگردم من اسامی هنرمندانی که مویه کردن و زجه زدن براتون یکی بخونم و ربطش بدم به اون 1500 کشتهی که کشتن و صدایشون در نیامد.
یک نفر تو کل آدم هایی که تو تمام این سال ها میشناسم، یک نفر اگر کاندیدا بشه، پرند زاهدی فعلی میره پای صندوق رای سینه چاک میکنه، وای میسه جلو بردار، و اونم فقط و فقط سردار قاسم سلیمانی. بلا غیر، فقط قاسم سلیمانی اگه بشه کاندید رئیس جمهوری. من خودم میشم میگم، میرم جزء این پیشمرگا که میام وای میسن دور و بر، میرم وای میسن نارنجه که با خودم میبردم.
بعد شنیدید صحبت های پرند زاهدی، یک نویسنده، بازیگر، کارگردان، حالا هر چی که اسشوری. و پدر ایشون در دهه 70 نویسنده بودن و ایشون توسط اطلاعات کارد آجین شدن و کشته شدن در قتل زنجیره‌ای. جالبه نه؟ میره به قاتلش رای میده، قاتل پدرش رای میده. همینجوری که مادر سهراب اعرابی را تهدید کردن، نمیدونم تطمیع کردن، نمیدونم، ولی تهدید تهدید کردن، چون دوستانی هستن که بستگان این بانو هستن که برو رأی بده به روحانی و بنده خدا رو بردن ملیجکش کردن و رأی دادن به روحانی و خونه پسرش رو پایمال کردن. این پرند زاهدی حداقل این خانم دیگه اینجوری سینه سپر نکرد، سینه نمیخواست باز کنه. خانم پرند زاهدی تو سینه تو باز کنی که دیگه چیزی دیگه از خودت نمیمونه با این مردمی که من در ایران میبینم، با این شرایطی که متاسفانه در حال حاضر داریم میبینیم. و اینکه اون خانم حداقل این کارو نکرد، اون خانم حداقل گول این برنامه ها رو خورد، ولی این آخ خانم افتخار میکنه که بره به قاتل پدرش رأی بده. بریم سراغ هنربندان، هنرمندان، ورزشکاران، ورزشکار نماها، کسانی که ادعا میکنن که ما به قول معروف خیلی خوب هستیم، خیلی عالی هستیم. و از صبحی که کشته شد قاسم سلیمانی شروع کردن تو اینستاگرام استوری گذاشتن و پست گذاشتن که اینستاگرام یه قانون خاص خودش داره و از اونجا که قاسم سلیمانی به عنوان تروریست معروف شده و معرفی شده، تمام پستا اتوماتیک بار برداشته میشد، چه اسم فارسیش، چه اسم انگلیسیش، چه عکسش، هر جور که بود این برداشته میشد. جمعی از ورزشکاران در اینستاگرام برای قاسم سلیمانی که همراه با تعدادی از نیروهای هشت و شعبی در بغداد کشته شدن پیام تسلیت گذاشتن که فرستانشان را من میخونم. بعد یکی کی میریم جلو: لیلا اوتادی، نیوشا زیغمی، سحر قریشی، بهار رهنما، نفیسه روشن، رضا صادقی، بهنوش بختیاری، علی زیا، احسان کریمی، امیر مقاره، نعیمه نظام دوست، محمدرضا گلزار، لیندا کیانی، امیر مهدی جوله، ترانه علیدوستی، شبنم ظریف که آرشگره، علیرضا بیرانوند، مهدی سلطانی سروستانی، علی علیپور، علی لهراسبی، محمدرضا شریفی نیا، رامبد جوان، مسعود صادقلو، میلاد کیمرام، دکتر مسعود صابری، مجری لواسانی که مجری، محسن مسلمان، مهدی طارمی، فریبا نادری. تا اینجا داشته باشید، این آقایون، خانوما، ورزشکار نماها، هنربندان زجه و مویه کردن، عکسای مدلای مختلف گذاشتن، یک بار نه دو بار نه سه بار، بعضیشون ده ها بار که اینستاگرام پاکشون میکرد و دوباره میذاشتن و تسلیت میگفتن به سردار دلهاست، سردار عارف و آرش زمانه که ای وای که کشته شد، تو کجا بودی و من شبم چاکرت. ولی دو ماه پیش، 50 روز پیش، 45 روز پیش، 1500 نو جوان میان سن از بین ما رفتن، از لیسانس بگیرید تا دانش آموز ابتدایی، راهنمایی، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، کشته شدن. دریغ از یک تسلیت که هیچی، دریغ از یک تأسف که تأسف بخورن که جوانای مملکت کشته شدن، جان باختن در راه آزادی، جان باختن در راه اینکه تو بیای بعدن تئاتر بازی کنی با خیال راحت، بیای تو فوتبال بازی کنی با خیال راحت، دوست دخترت هم بیاد تو ورزشگاه. ولی دریغ از یک تأسف داشته باشی. حالا من باقی رو بخونم: فریبا نادری، مهدی طارمی، حسن ریوندی، حامد همایون، سردار آزمون، احمد ایراندوست، آرش میرحمدی، طناز طباطبایی، علی انصاریان، علی کاظمی، سید جلال حسینی، کریم انصاری فر، عماد طالبزاده، بنیامین بهادری، مرتضی پور علی جانی، علیرضا جهانبخش که واقعا من متاسفم برای جهانبخش، چون کاملا ایشونو میشناسم و 5 بار ایشون استوری گذاشت و استوریشو برداشتن اینستاگرام، شجاع خلیلزاده، پرویز پرستویی، احسان علیخانی، دکتر خشایار احمدی، سعید عزت اللهی، امید ابراهیمی، مهدی یقمایی، الهه منصوریان. اینا کسانی بودن که تا الان، حالا خیلی های دیگه هم بازم بهشون پیوستن، کسانی بودن که گفتم که کف خون بالا آوردن که چرا این اتفاق افتاد، چرا این صورت گرفت و ما انتقام میخواییم، باید رژیم از انتقام بگیره. و خب چهرهای دیگه هم بودن که دایورت کردن این ورانور، و علی دایی، مهدی مهدوی که وعید هاشمیان، علی کریمی، جواد نکونام، مسعود شجاعی، وریا قفوری، کاوه رضایی هم از جمله کسانی بودن که یا پست نگذاشتن یا اینکه به قول معروف چه اسمش بیخیال شدن دیگه، استوری هم نذاشتن. تاریخ از یاد نمیبره این این آدم ها را. تاریخ از یاد نمیبره که 1500 نفر کشته شدن ولی تأسف هم نخوردن، فقط آمدن گفتن که آقای روحانی به داد مردم برس، چرا بنزین رو گرون کردی، همین. ولی نگفتن که 1500 نفر از یک نوجوان 12 ساله تا پیرمرد 80 ساله کشته شد، ولی دریغ از این که بیان بگن که وا مصیبت قاسم سلیمانی، چرا دست به دامن قاسم سلیمانی بشن بگن آقا تو چرا این کار رو میکنی، تو بیا میانجیگری شو بین تو آقامون آقا خامنه ای. ولی این کار را متاسفانه نکردن. وا مصیبت ها و اوف بر شما هنربندان و ورزشکار نماها، تاریخ شما را از یاد نخواهد برد.
عشقم عمرم، نمیدونی چجوری دلم میره واسه صدات، نفسم نفسم میره واسه یه خنده یه روی لبات. تو بگو به دلم، نیستی باز تو اتاق به موهات گل سر بزنم. عشقم و دادم و پس نمیگیرم ازت، بیا دیوونه برگرد. مردم و جون دادم از ته قلبم و هیچی نخواستم ازت. من و فال تو، عطر روشال تو، این دل و دیوونه کرده. عشقای چشمم و نقشه عشقم و داری به دستای سنده.
آهنگ بسیار زیبای عشقم، آهنگ بسیار جدید عشقم با صدای زیبای مازیار فلاحی و تقدیم شما عزیزانی که عشق دارید و عشق میکنید و این خبر با قول معروف براتون خیلی جالب بود. گفتم که مسئله قاسم سلیمانی اگر زیاد از حد شد دیگه باید من رو ببخشایید، به خاطر اینکه بحث روز بود و قاسم سلیمانی هم آدم کمی در رژیم ایران نبود. بریم سراغ برنامه آنتیکمون. من همیشه قبل از موسیقی میذاشتم، حالا این سری بعد موسیقی چون زیاد صحبت کردم گفتم یک موسیقی بذارم و موسیقی های بینا برداشتم که یه مقداری دوستان بیشتر مطالب ها. چون مطالب خیلی زیاده، بیشتر مطالب ها داشته باشید. بریم سراغ آنتیک. آب و هوا رو فقط ببینید در مملکت اسلامی ما طرف ها میارن تو تلویزیون، ببینید چه عراجیفی این خانم میگه.
ما برای رفع آلودگی هوا طرح باغ مزرعه مرتع قرآنی روایی رو داریم، یک طرح برنامه کامل و مدون هست. اولا ما گرمایش کره زمین رو قبول نداریم، بیشتر ما مشکل آلودگی هوا داریم تو شهرهای ما. حالا به ما که دنیا میخواد گرم بشه یا به قول ترامپ میگه این دروغه، یه درجه گرمتر یه درجه سردتر به ما ترسه. ولی تازه برفرض هم بگیم این درسته، خانم اما کلار نوه یکی از نخست وزیرای انگلستان دانشگاه دانشکده سلطنتی انگلستان فضای سبز دست، ایشون میگه تنها راه گرمایش کره زمین باغ قرآنیه و واقعا هم این درسته. وقتی ما میوه زیاد بکنیم بیومس تولید میشه، بیومس وقتی تولید میشه گاز دیوکسید کربن بیشتر مصرف میشه. یعنی اصلا ما باید بگردیم گاز دیوکسید کربن رو تولید بکنیم.
بله، به ما چه معنی که هوای دنیا آلوده میشه؟ به ما چه مربوطه؟ ما گرمای زمین به ما ربطی نداره. خب میخواد بشه میخواد نشه، به ما ترامپش درآمد بیرون است. محیط زیست، مسائل محیط زیستی اینا، ما چرا این کارو نکنیم؟ بله، ایشون خانم نرگس مجتهد نجفی کارشناس محیط زیست صدا و سیما هستند. در یک برنامه تلویزیونی که دیدید گفتش که کاهش آلودگی هوا ایجاد باغ مزرعه قرآنی است. او همچنین گفت ما گرمایش زمین را قبول داریم، که بازم شنیدید نمیدونم دیگه باغ قرآنی دیگه چه صیغه‌ایه، آدم حیرون میمونه دیگه. وقتی که قرآن خون کم سوادترین ناگهان، یعنی یه قرآن خونه که بی سواد میارن میکنن کارشناس محیط زیست، دیگه باید به قول معروف ما این مسئله رو داشته باشیم دیگه، هیچ چی دیگه نمیتونیم بهش بگیم دیگه. یعنی واقعا فاجعه است مملکت ما به کجا رسیده که این خانم میاد اینجا و به راحتی هرچی تمامتر حرف مفت میزنه در صدا و سیما. بله، در حالی که جهان دارن روز به روز ثانیه به ثانیه داره پیشرفت میکنه و میبینید که دیگه احتیاج نیست که تعریف کنم، مملکت ما هنوز اندر خم یک کوچه است و هنوز موندیم که ببینیم با پای راست بریم دستشویی یا پای چپ بریم دستشویی. بشنوید ببینید کارگردانش چی میگه در رابطه با شهداشون.
سیاری از این الان میگم مقالات رو من خودم مینوشتم با اسمای مختلف. حالا اون آدما کیا بودن؟ بسیار رفقای شهیدمون بودن که توی مثلا جبهه شهید شده بودن، ولی چون آدم نداشتیم مطلب می نوشتم با یه اسم، دوباره مطلب مقاله می نوشیم با یه اسم دیگه،
اسم شهدا منتشر می کنیم.
بله، اسم اینو بعد روزنامه ها برداشتن جواب میدادن، مثلا فلان آدم مثلا اینجوری، بعد یه آقای هزاری اومد داره یکی از این شهدا که مثلا به دادگاه باید مراجعه بکنه بابت مثلا فلان مطلب، و اینا رو که ما رو نمی کنیم. یعنی این
باور می کنید ایشون کارگردان کشور هستش، مسعود دهنمک، چماقدار و باتوم به دستی که در حادثه کوی دانشگاه میگن عزت ابراهیم نژاد این از بالا پرت کرد، این چاقو زد بش از بالای طبقه چند طبقه پرتش کرد پایین. آقا کارگردان شد، نویسنده هستش، سردبیر هفته‌نامه شلمچه بود، سردبیر هفته‌نامه یا لسارات الحسین بود و خوند گوش شدید دیگه خودش که به چه راحتی میگه و میخنده که من به اسم شهدا قلم میزدن. ای وای بر ما، من وای بر شما که یه همچین آدمی کارگردان مملکت هستش و میاد اینجوری به این راحتی فیلم هم میسازه، رانت دولتی هم میگیره، فیلماش در بهترین زمان هم پخش میشه، فیلمای بسیار مزخرف آبدوخیاری یا آبگوشی که میسازه با اون دیالوگ های مسخره و امثال بازیگرانی مثل اکبر عبدی و محمدرضا شریفی نیا و و و و اینا به یک نوعی هنرپیشه‌های نقش اول فیلم میشن دیگه. وقتی مملکت ما صحبت از جن میشه، هنوز از جن صحبت میشه، باور میکنین از جن طرف ها میارن تو تلویزیون و صحبت میکنین که با ازدواج با جن شرع میشه نمیشه، گوش کنید خودمون، خودتون گوش کنید و برگردین در تو جن و بسم الله یه سری صحبت ها دارم بکنم. مملکتون وقتی یه همچالته دیگه باید کارگردانش هم مسعود نمکی باشه، بیاد بخنده در تلویزیون و مردم مسخره کنه، بگه اون زمان من به اسم شهید مقاله می نوشتم.
ازدواج با اجنه واقعیت دارد؟
واقعیت داره دوستان، این امکانش هست، چون هم در قرآن ما داریم هم در خارج خب نقل های ما داریم که این اتفاق افتاده، ولی کاریست که بسیار خطرناک، به هیچ وجه صلاح نیست. در واقع چه زن چه مرد از این طریق فاسد میشه و در واقع به هلاکت میرسه، دقیقش اینه. از لحاظ علمی هم مشکل نداره، ما جن رو خوب بشناسیم، اگر جن رو مادی بدونیم که ما مادی میدونیم و اگر بدونیم که جن قدرت تمثل داره و میتونه متمثل بشه به شکل انسان، خب ازدواج هم براش باش ممکنه
و فرزندی هم ممکنه متولد بشه،
امکانش هست. بله
بسیار.
بله چی آدم باید بگم؟ من هیچی برای گفتن ندارم، فقط یعنی دارم برای گفتن، یعنی قفل کردم شبکه یک زنده طرف آوردن داره در رابطه با جن ازدواج با جن صحبت بکنه، ادعای مرد همسرکش در دادسرا، اجنه دستور قتل همسرم را دادند. صبح دیروز، این هم روزی که چاپ شده، این مرد 42 ساله که همسرش را کش گفت 12 سال قبل ازدواج کردم، دو فرزند دارم، در یک بنگاه معاملات ملکی کار میکنم، زندگی خوبی داشتم تا اینکه از مدتی قبل متوجه شدم جنها در خانم رفت آمد دارن، کسی غیر از من آنها را نمیدید. یک شب که همسرم شام را آماده کرده بود، یکی از جنها به من گفت این غذا را نخور چون همسرت در آن سم ریخته و میخواهد تو را بکشد. از یک ماه قبل نمیتوانستم شبا بخوابم تا صبح بیدار میموندم و با جنها حرف میزدم. شب حادثه به من گفتن تکلیف زنت را همین امشب روشن کن چون میخواهد تو را بکشد. آقایون از موتوری جنس نگیرید دوستان عزیز، سنتی و صنعتی را قاطی نکنید. یک فیلم 3 دقیقه‌ای من دیدم که یک شخصی که کراک میکشید، بچهش آمد جلوی در به بابای گفتش که بابا آب میخوام، بچه رو گوسفند دید و بلند شد سر بچه رو برید. این اتفاق افتاده ها، این اتفاق افتاده و فقط خواستم بگم که از موتوری جنس نگیرید دیگه، این هم مملکت ماست، یعنی دروغ خرافات مملکت ما را داره میخوره. بله بریم یکی از عراجیفای روحانی رو گوش کنیم و برگردیم، بعد بریم سراغ فرار مغزها، فرار ورزشگاه ها، ورزشکارا، فرار نمیدونم پرنده شدن بسیاری از عزیزانمون در سن پایین. بریم بریم عراجیف روحانی چی میگه و برگردیم.
آلودگی هم مال کشور ما نیست، من همین آمار جهانی رو نگاه میکردم هفته پیش، مثلا آلودگی ایران نمیدونم 16 هم 17 هم در دنیا بود. اینجوری نیست که ما آلودگی ما در ایران در هوا ما اول باشیم. شما ما الان داریم با آلودگی 200 مدارس تعطیل میکنیم، تو هند با آلودگی 300 مردم مدرسه میرن، تو چین با آلودگی 360 مدرسه تعطیل نمیشه. حالا من کاری به اون ندارم که ما از لحاظ سلامت مردم این اقدامات رو انجام میدیم، اما میخوام بگم اگر در چین بخوان با آلودگی 200 مثل تهران تعطیل کنن مدارسه، 6 ماه سال باید مدرسه تعطیل باشه. در هند اگر بخوان با آلودگی 200، در مکزیک اگر بخوان با آلودگی 200 تعطیل کنن، باید 9 ماه سال مدرسه تعطیل باشه. این نیست که شما فکر کنید مشکلات مخصوص ما هست، نه، ما هم مشکل داریم، دنیا هم مشکل داره.
بله وقتی سنگ پای قزوین در برابر روی اینا کم آورد و لیف هموم شد، دیگه نمیشه چیز دیگه برای اینا بگی. واقعا باید دیدون گفتم وقتی سنگ پای قزوین در برابر روی اینا کم آورد و لیف عموم شد، من اینجوری باید تأکید میکردم. و میاد کشور رو با کشور چین که 1,380,000,000 جمعیت داره، با کشور کثیف هند که 1,100,000,000 جمعیت داره مقایسه میکنه، ولی نمیاد اقتصادشون رو مقایسه کنه که در چین در هند دارن قدرت جهانی میشن. به اینجور مواقعی که میرسه بنزین هم میکنن که آقا برید بنزین تو اروپا 20,000 تومانه، چرا شما تو ترکیه نمیرید که مثلا بنزین توی ترکیه مثلا 15,000 تومانه. و اینجور مواقع که میرسه اینا رو مقایسه میکنن با کشورهای دیگه. بریم سراغ یک بحث خیلی دلگیر کننده و غم‌انگیز که فرار مغزها، که یک ورزشکار، یک شطرنج باز بسیار خوب متاسفانه از ایران رفت و میخواد برای فرانسه بازی کنه، فقط و فقط به خاطر اینکه نخواست چیکار کنه زیر پرچم ایران جلوی اسرائیل بازی نکنه. بسیار زیبا این ورزشکار عزیز، شطرنجباز عزیز رفت، جودوکار اون رفت، کشتیگیر اون رفت، دیگه اسامی هاشون دیگه مهم نیست، فقط باید بگیم که اینا رفتن و یکی برای کانادا، یکی برای آلمان، یکی برای مغولستان. یعنی طرف حاضر شده سعید مولایی برای مغولستان جودو بازی کنه یا اینکه بخواد بیاد ایران و بگن آقا تو جلوی اسرائیل اجازه نداری و یک مدال جهانی رو به راحتی از دست بده. بریم ببینیم این آقا چی میگه، این کارشناس، و برمیگردیم.
جامعه 7,000,000 این معادل 140 برابر 50,000 نفری که در سال 55 خارج از کشور بودن ایرانیا، 7,000,000 فراری داریم. کسی در مقابل اینها فرش قرمز هم پهن نکرده بوده که برن. شاید بیش از 95%شون دافعه اینجا بوده نه جاذبه اونور. جمعیت 2 برابر شده تو این سالها، از 40,000,000 به 80,000,000 آمار فراری ها و مهاجران پناهندگان 140 برابر شده. این خروجی است.
بله، ایرانی ها چقدر در ترکیه خانه خریدن، مهاجرت و انتقال سرمایه طبقه متوسط به ترکیه، خرید خانه توسط اتباع خارجی در ترکیه 54% بیشتر شده، که در این بین ایرانی ها دومین گروه بزرگ خریدار خانه در ترکیه معرفی شدند. در ماه نوامبر اتباع عراقی با خرید 575 خانه بزرگترین گروه خریدار مسکن ترکیه بودند. ایرانی ها با 500 واحد، روس ها با 300 واحد و افغان ها 216 واحد، سعودی ها با 174 واحد به ترتیب دومین تا پنجمین گروه بزرگ خریدار مسکن در ترکیه بودن. اینا کسانی هستن که میرن از کشور و میرن دنبال زندگیشون. یه جفنگیات دیگه هم در نماینده مجلس گفته که اینم براتون بخونم، که اظهار نگرانی کردن که بیشتر بازیکنان فوتبال خارجی که وارد ایران میشن ایدز دارن. بعد ایشون اظهار نگرانی بیشتری کردن که این ایدز را میان اینجا منتقل میکنن به خانم ها، یعنی این که آقایون میان، آقایون فوتبالیست میان اینجا و با خانم های ایرانی سکس میکنن. اینم یه خبر خیلی مزخرفی بود که از بیخوبون دروغ بود که نظام پزشکی ایران، همون پزشکی فدراسیون پزشکی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که ما هیچ گونه از این بازیکنانی که وارد میشن نه هیپاتیت دارن نه ایدز دارن. و من خبرشم که کلن بهتون گفتم. یک طنز تلخی امیر فضلی انجام داده، گوش کنیم و بعد بریم سراغ طب سنتی، که طب سنتی و اسلامی که پدر همین رو درآورده و آیت الله شارودی هم به خاطر همین کشته شد، مرد، یعنی که پسرش یه سری صحبت ها کرده. بریم اول این طنز تلخ رو گوش کنیم از امیر فضلی.
40 سال پیش
آقا دیگه مهمونی نرینا، میریزن تو مهمونی میگیرن همه رو میبرن.
در حال حاضر
آقا دیگه قبرستون هم نرینا، میریزن اونجا میگیرن برمیدارن میبرن.
40 سال بعد
آقا مردین تو بهشت نرینا، میریزن اونجا صلاحیت نداشته باشین برمیدارن میگیرن میبرن، رفتینمون برین تو جهنمون گوشه موشه ها بشینین.
مصباح یزدی گفته که بیکاری و گرانی ها امتحان الهی، مردم مراعات کنین، مردم صبر و حوصله و تحمل کنین تا ما پولی که بودجه‌ای که به ما میدن رو بگیریم بخوریم و برای شما دعا کنیم و شما هم فقط صبر و حوصله کنید که بیکاری و گرانی امتحان الهیه. اینم زبان نفهمترین آخوند حکومتی هفته بود و از بابا کرم چه میدانیم که این اصطلاح براتون میگم که بابا کرم شخصی بوده از لاتهای قدیم به اسم رسمی کرم کریمی، قصاب محل بوده و همه از او حساب میبردن. وقتی از کوچه پس کوچه های محل گذر میکرده، بچه های فقیر و یتیم و بیچاره‌ای در طول مسیر بودن که هر روز به آنها کمک میکرد و آنها آب نبات میداد و اونا رو خوشحال میکرده. طوری شده بوده که بچه ها او رو کرم صدا میزدن و هر وقت از دور میامد بچه ها با شادی دست میزدن و صدا میزدن بابا کرم، بابا کرم آمد. آقای کرم قصاب هم برای خوشحال کردن بچه های فقیر یک سر و گردن و یه حرکت ریزم که اون بابا کرم امروزی، رقص بابا کرم امروزیه، براشون می آمده. بعدها در کابره ها با اضافه کردن حرکات دیگر رقص بابا کرم را تکمیل کردن تا اینکه این ماندگار شد در رقص های ایرانی، که خیلی جالب بود این اصطلاح بابا کرم از اینجا آمده. و اینکه بریم یه آنتیک گوش کنیم ببینیم چیه، بعد برمیگردیم ببینیم به کجا رسیده.
گاه مورد سوال قرار میگرفت از سوی بعضی از همسران پیامبر اکرم که معمولا باباها با دخترهاشون این رفتاری رو که شما داری ندارند، اینکه پیشانی دختر رو ببوسن، صورت دختر رو ببوسن، سینه دختر رو ببوسن. پیامبر اکرم میفرمود نمیدونید شما این دختر کیست، این بانو کیست؟ این بانو بانوی بهشتی است. این بوسیدن پیشانی بوسیدن مکتبی است. هر وقت دلم برا بهش تنگ میشه قبل تو نحر فاطمه، فاطمه را میبوسم، سینه فاطمه را میبوسم.
بله من حرفی برای گفتن ندارم روی این آنتیک، نمیدونم آنتیک بگیم، نمیدونم چی باید بگیم، ولش کن، ما دنبال دردسر نمیگردیم. یه آنتیک بریم برای آقای، یعنی یه اراجیف روحانی رو گوش کنیم و برگردیم یواشاش برنامه رو ببندیم.
راه حل اینه، هر چه آلودگی رو بیشتر میکنه اون ما باید یه کاری بکنیم و آلودگی کم بشه، حالا هر راهی داره.
بله راه حل اینه، هر جا که میبینید که آلودگی هوا صد بگردیم ببینیم منشأش پیدا کنیم، آلودگی هوا رو کم کنیم. این اراجیفای روحانی رئیس جمهور مملکت، اونم رئیس چی بود، نماینده محیط زیست بود، که آمد گفتش که باغ رضوانی درست کنیم، باغ قرآنی درست کنیم، محیط زیست به ما چه مربوطه. و حالا رئیس تامین اجتماعی هم گوش کنیم و دیگه برنامه رو ببندیم دیگه.
شوخی هم خودتون اولش کردید، گفتید که یه مدتی رئیس تامین اجتماعی کلا مریض نمیشه، مثل اینکه آقا
من امروز همینجا مزاح کردم با همکاران، گفتم که قبلا اگه سرما میخوردم 3 روزه 4 روزه صدام عادی میشد، اینجا که تعداد بیشتری دوستان پزشکان همکارمون هستن، اینجا که سرما خوردیم تقریبا 20-25 روز عادی نشدیم.
اتفاق نیفتاده
بهبود پیدا نکردیم. این رو سوال کردم، گفتم که دلیلش چیه، بعضیا میگن که ویروس هایی که این دوستان دارن چون که با ویروس سر و کار دارن مقاوم تره، همونها این جنس ویروس جدید با ما سرایت کرده، احتمالاً دلیلش این باشه. سلام.
بله خوشنگ بازی رئیس تامین اجتماعی بود که شنیدید و با شنیدن این اراجیف های اینها به پایان برنامه 104 صفحه کلاژ رسیدیم. من تا برنامه گفتم برنامه را به سبک دیگه‌ای دارم اجرا میکنم، حالا آهنگای وسط برنامه را برداشتم که بیشتر بتونیم خبر بدیم و اینکه یه چند هفته اینجوری میدیم تا ببینیم به کجا میرسه. یواشاش حالا دوباره داستان هفته رو میارم و مولانا نصرالدین و این عبید زاکانی رو میارم که یواش یواش دوباره با یه سبک دیگه ای شروع کنیم. ممنون میشم که این برنامه رو به دیگران معرفی کنید. 104 برنامه رفتیم و وارد سال سوم این مجموعه برنامه ها شدیم. سپاسگزاری میکنم که برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته و به اشتراک میذارید. پیشنهادی انتقادی دارید من در خدمتون هستم. راه ارتباطی با من خیلی آسونه: www.facebook.com/hamidsartitr. و این برنامه از دو رادیو خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو شهریاد اشکان عزیز به طور مدام در طول هفته پخش میشه. اگر انتقادی هم دارید، پیشنهادی هم دارید، میتونید با این عزیزان مراجعه کنید و بهشون تکس بدید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا شماره 105 و هفته آینده و ببینیم تو این هفته چه اتفاقی افتاد. این شاید یکی دیگه از این ماموران رژیم و سران رژیم به قول معروف زرتش قمصور بشه و به درجه اعلا برسه و چیره به ملکوت اعلا برسه. خدا یار و نگهدار شما عزیزان. ای خاک پاک جاوید، ای سرزمین امید، نشست مهرت بر دلی که یک نظر تو را دید. یک سویت بزرگ دریا، خلیج فارس زیبا، بحر خزر دگر سوی